أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد،
اللهم
صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا باید من تشکر کنم از برگزار کنندگان این جلسه، بزرگوارانی که تشریف دارن یا نیستن، زحمت کشیدن این مجلس رو برگزار کردن و بنده مهمان یکی از نوه های اون مرحوم، بدون اینکه هیچ فضیلتی بر دیگران مدعی باشم، در صورت حالا بنوان شخص خود، بنوان خانواده، از حضور اون بزرگواران تشکر میکنم. آقای قرآن خونقاری از دوستان مدرسه آقای مجتهدی بودن که خیلی خوب خوندن، آقای مدعا هم که خیلی خوب خوندن، استفاده کردیم. حالا دیگه مجبورین یک کمی عرایز بنده رو گوش بدین، چاره ای نیست. من فکر کردم که ابتداعا یه مقداری در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام سخن بگوییم، ولو بالاختصار. امیدوارم که بتونیم اون اختصار رو به جایی برسونیم و بعد ناگزیر با چند تا داستان از زندگانی و رفتار مرحوم زاهد عرض کنم خدمتتون، که البته بنده اینقدر ایشان را ندیدم که خودم چیزی از ایشان به یاد داشته باشم، خیلی کم، خیلی اندک. ناگزیر نقلا معتبره و مثلا همون شخصی که دیده نقل کرده. حضرت زین العابدین علیه السلام رو من عرض میکنم، یک معجزه در دوران امامت، یک من. و باز عرض میکنم حضرت زین العابدین یک دوره از دوران امامت، یک دوران امامت رو از عصر حضرت امیرالمؤمنین بعد از وفات رسول خدا بگیریم تا پایان عصر مثلا غیبت صغرا و پیش آمده غیبت کبرا، این رو اگر چند دوره تقسیم کنیم، یک دورش، فقط یک دورش حضرت زین العابدین علیه السلامه. این توضیح میخواد، از این میگذریم. من فقط دو تا نکته عرض میکنم. ببینید در زندگانی امیرالمؤمنین، اونایی که مطالعه کرده باشن اینو دیدن، ایشون 1000 غلام خریده و آزاد کرده، عدد اینجوریه، چیزی نیست خیلی. بفرمایید که مثلا بعد از وفات رسول خدا اگر ایشون 30 سال تقریبا تشریف داشتن در این عالم، این 30 سال رو اگر تقسیم کنیم خیلی عددش بزرگ در نمیاد برای سالها، اما در هر صورت گفته شده است در موردشون که 1000 غلام خریدند و آزاد کردند. این همین 1000 غلام خریدند و آزاد کردند رو در مورد حضرت زین العابدین داریم. من فقط فرق عرض میکنم که خیلی مهمه. امیرالمؤمنین عصر خلفا، عصر فتوحاته. عصر فتوحات یعنی آمدن مقدارهای بسیار بزرگ از غنایم به شهر مدینه، غنایمی که از جنگ های فتوحات ایران، روم، این حرف ها به مدینه می آمده، که مدینه به عنوان مرکز عالم اسلامه، مقدارش خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. مثال عرض میکنیم که نقل کردن این مثال رو، گفتن یه فرشی در کاخ مدائن پهن بود در اون سالن اصلی به نام فرش بهارستان، این فرش رو با جواهر بافته بودند. حالا نقل اینه، با جواهر بافته بودند. اینو وقتی اردن به مدینه تیکه تیکه کردن، چون فرض نداشت اصلا فروش چنین فرشی، تیکه تیکه کردن، تقسیم کردن. امیرالمومنین فرمان اون تیکه که به من رسیده 21,000 درهم من فروختم. این پولای غنایم تو خونه نمی آمد اصلا، تو خونه نمی آمد. پس کجا می رفت؟ باید یه جایی مصرف بشه. یه جایی مصرفش این است که 1,000 تا ایشون برده خریده و آزاد کرده. خب حالا اون بخش دوم حضرت زین العابدین که عرض کنم، تازه اینجا فرق معلوم میشه. حضرت زین العابدین علیه السلام برده می خریدن، یه مدتی نگه می داشتن. هممون میدونیم دیگه، میگن که روز عید فطر جمعشون میکرد، مثلا تقصیراتی که کرده بودن در طول سال بهشون گوشزد میکرد، بعد میفرمود که من شما رو بخشیدم، میتونستم مثلا فرض کنید که مثلا شما رو شلاق بزنم، نزدم، بخشیدم، شما بگید خدایا از گناهانه علی ابن الحسین درگذر، که حالا اون جنبه های تربیتشی کار نداریم. در طول یک سال این بردگان تربیت می شدن. عصر امیرالمؤمنین امکان چنین چیزی نبود، مجبور بود امیرالمؤمنین بخره آزاد کنه. اختناقی که تو اون عصره هیچ وقت نظیر نداشته، هیچ وقت نظیر نداشته. توضیحش خیلی بیشتر از این است که عرض میکنیم، خیلی کوچیک عرض کنم. یک کسی، رئیس قبیله‌ای، دنبال فهم قرآن بود. همه عالم اسلامو گشته. اون وقتی که گیرش آورد دولت در اسکندریه بود، اسکندریه در استانداری امر عاصه. خبر به مرکز رسید یه نفر آمده تو این شهر ما سوال قرآن میکنه. مأخذی که حالا اولا عرض کنم خدمتتون، سنن دارمی است. دو تا حدیثی در سنن دارمی است، بارها و جاهای فراوان دیگر هست. سنن دارمی رو اگر هفتمیه از اون شیشتا بگیم اینجوری، یا یکی از شیشتاست یا هفتمی از اون شیشتای صحاح سته. امر شد، ببینید نامه از اسکندریه تا مدینه آمده، برگشت جواب بفرستین به مرکز، با مأمور محافظ فرستن مرکز. رسید به مرکز، اینا از اسب پیاده شدن و خستگی در کنن. اون مأمور اومده خدمت حضرت خلیفه که آقا چیکار کنم؟ ایشون گفتن که نکند این فرار کرده باشه، اگه فرار کرده باشه هر بلایی که میخواستیم سر او بیاریم سر تو میاریم. گفت نه آقا هست. اون بند خودم کاملا ذهنش خالی بود، هیچ نمیدونست که چه خواهد شد. وقتی اومد خدمت خلیفه سوال رو بارها کرده بود و زاریات زرون یعنی چی؟ هیچ کس، یعنی سراسر عالم گشته بود، گفته می شود در اجناد می گشت. اجناد یعنی مراکز استانها، مراکز استانها صحابه پیغمبر بودن، اینا مثلا قرآن رو خدمت پیغمبر خوندن، تفسیرش رو دیدن خدمت ایشون. هیچ کی جرأت نمی کنه یک کلمه در تفسیر قرآن بگوید. دقت کنید، هیچ کس سراسر آدم جرأت نکرده یک کلمه در تفسیر قرآن بگوید. خب حالا ایشون رسیده، اون که نمی فهمید که چرا اینا نمیگن، فکر میکرد نمیدونن. وقتی آمده از به مرکز خدمت حضرت خلیفه رسیده، عرض کرده است که دقت کنید، یا امیرالمؤمنین و زاریات زرون یعنی چی؟ ایشون هم شاید فرمودن که خب الحمدلله دستم به هد رسید، مدتی بود آرزو میکردم که شما رو گیر بیارم، حالا گیر بردم. در فاصله که مأمور اومده خبر داده و رفته که اینو بیاره، فرستاده بودن چوب‌های خرما آورده بودن، شاخه‌های خرما. شاخه‌های خرما رو اگه دیده باشین سبر تیز آوردن، اینا رو تو آب خوابوندن. دو تا نقله روی سرش زدن، رو پشتش. حالا اگه رو پشتش زده باشن گفته میشه سراسر پشت شد خون، قاچ 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 شد خون. ببرید زندان، بردن زندان یک ماه، پشتش معالجه شده، بیارید دو مرتبه خوابوندن، پشت شده سراسر خون، دو مرتبه برگردوندن زندان یک ماه، سه مرتبه، سه بار این رو پشتشو زمان ساواک با کابل میزدن. اونم یه همچی بلایی سر اونا که گرفتار میشدن میامد. پیشون گفت اگه میخواییم بکشین خب درست بکشین، اینجور منو زجر کش نکنید. دستور داده شد که ایشون برود بصره که مرکز زندگیشه، آنجا بردنش، بردن اونجا. دستور داده شد هیچ کس با او سخن نگوید. دو سه ماه به جون اومد. فرماندار بصره، استاندار بصره، ابو موسی اشعریه که میشناسیم، بخواهم بگیم تعریفش بکنه باید بگیم از بزرگان منافقین. همون از در موردش گفتن، حالا نمیخوام عرض کنم. در اصل به ایشون پناه برد و ایشون هم نوشت که آقا این معالج شد. گفت هر چی تو سرم بود رفت دیگه، اصلا سوال از سرم پرید، من سوال دیگه ندارم. گفتن جزء بزرگانی که خار شدن اسم آوردن، بزرگانی که خار شدن یکی این بند خداه. حالا کار نداریم. ببینید اینقدر سخت بسته شده در همه چیز. دستوراتی که ایشون میفرمود، یعنی حضرت خلیفه میفرمود، این که شما فقط قرآن رو بخونید، فقط قرآن رو بخونید، حفظم بکنید اب نداره دیگه، بیشتر نه، یک کلمه نکوشید که بفهمید. فهم قرآن ممنوعه. خوارج از کجا در اومدن؟ حالا زمان امیرالمومنین یه همچی بستی و اختناق وجود داره، لذا هیچ امکان ندارد یک کلمه به اینا حضرت امیرالمومنین نیاموخته. خرید آزاد کرده، پولا رو اینجوری در راه خدا مصرف کرده. عصر حضرت زین العابدین اینا اومدن همه تو خونه حضرت زین العابدین. عصر 35 سال دوران امامت، هر سال میشه 30 نفر 40 نفر تقریبا. نشونه های تربیت اینا رو میدونید. باز میگن که قحطی شده بود، باران نیامده بود، بنا بود برن برای نماز باران رفتن، بزرگان رفتن، زهاد و عباد رفتن، هیچ خبری نشد. اون نفر که نقل میکنه میگه دیدم یه سیاهی آمد رفت روی تپه پشت سر این جمعیت، دست برداشت به عرضم به حضورتون آسمان، چهار تا کلمه حرف زد، آسمان به هم خورد و باران آمد. من فهمیدم دعا دعای اینه. دنبالش رفتم میگم ای رفت منظر حضرت زین العابدین علیه السلام. اومدم خدمت آقا، آقا من یکی از غلامان شما رو میخوام. فهمیدم هر کدوم میخوای. اومدن دونه دونه، نه آقای نمیخوام، این نمیخوام، این نمیخوام، نه اینا رو نمیخوام، یک کس دیگه، یک کس. گفتن یه نفرم هست در استبله، این در واقع پسترین غلامان حضرت زین العابدین در تحت تربیت امامش شده مستجاب الدعوه، اونم در این درجه. آقا اینو میخوام، که حالا داستانشو هست. بعد اون دعا کرد برای مرگ خودشو، اینا کار نداره. یه کنیزکی رو باز یادتون هست، نمیدونم یا غلامی بود که مثلا چطور شد یکی از بچه های این خونه صدمه دید، امام غضب فرمود، خوند آیه برای امام، برای امام آیه خوند، ولکاظمین الغیظ، فرمودن غیظم رو فرو بردن. ول چی بقیه شدم؟ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین، تو رو عفو کردم بخشیدمت. هر سال که آزاد میکرد خرج زندگیشونو میداد. یعنی یه نفر اومده تو این خونه اسلام رو دیده، اولا در زندگی در رفتار حضرت زین رو ببینید اسلام رو دیده. آدم اسلام ببینه مسلمان میشه، نه اسلام بشنوه. اسلام بشنوه ممکنه مسلمان بشه ممکنه نشه، اما اگه اسلام ببینه مسلمان میشه. خب اینا اومدن اینجا مسلمان شدن و بعد تعلیمات دیدن، در این مدت قرآن خوندن یاد گرفتن، نماز خوندن یاد گرفتن، روزه گرفتن الی آخر، بعدم پول گرفتن، زندگی پیدا کردن، رفتن زندگی. یعنی یک آدم مسلمان مفید تربیت شده چقدر؟ 1000 نفر. ما آثارش رو در اصحاب ائمه بعد میبینیم. شما میبینید محمد ابن مسلم ابن نفر سومش اسمش غیر طبیعیه، یعنی اسم ترکیه، هندیه، از نوع آنچه که در بردگان بوده. زرارت ابن اعین ابن سنسن، حالا اگه من درست بخونم این سنسنو اسمش نمیدونم، این عربی نیست. من فکر میکنم که بسیاری از بزرگان بعد که حالا محمد ابن مسلم و زراره، اینا تراز اعلای از علمای اسلام تشیعن، تراز اعلای علمای اسلام تشیعن، نواده های این آدمان. حالا من همچه احتمال میدم تشیع آینده مرهون حضرت زین العابدین، آینده تشیع مرهون حضرت زین العابدین. بحث خیلی مفصل تر از اینه، از این میگذاریم دیگه، وقتمون ساعت 10. حالا دوستا داستان که اگر ما بگیم که مرحوم آقای عاشق مرتضا میگفتن شما رو حضرت زین العابدین به غلامی پذیرفته، ایشون افتخار میکرد، حتما افتخار میکرد. ما ها نه، ما حدمون این مقدارم نیست. یه داستان عرض کنم، داستان بارها مثلا شاید نقل شده باشد. یه آقای بزرگوار خیلی خوبی، خیلی خوبی بود، از اهل محل ما، به نام آقای حاج غلام حسین عسکری، یه خانواده خیلی محترم قدیمی تهرانی، خیلی محترم قدیمی تهرانی. ایشون گفتن که مرحوم آقا به من علاقمند بود، من میخواستم مشرف بشم حج. ایشون در از این وقتی که خبردار شد که میخوام برم حج، 2-3 بار آمد به دیدن من. میامد چند دقیقه مینشست میرفت. بعد از که من برگشتم باز چند بار اومدن. میگن وقتی که شما برید دیدن یه نفر حاجی، مثل این است که رفتی زیارت مسجد النبی، قبر پیغمبر مثلا، ظاهره ایشون رو بری زیارت. حالا چند بار اومد. اون وقتی که اومده بودن منزل ما قبل از رفتن ما، گفتن من یه پیغامی میخوام عرض کنم، تو اینو به محضر رسول خدا برسون. بفرمایید من در خدمتم. فرمودن که وقتی خدمتشون رسیدی عرض کن که آقا شما میدونید، دقت کنید عبارتو، شما میدونید من هیچ غرضی ندارم، حالا این توضیح عرض میکنم، شما میدونید من هیچ غرضی ندارم، بگید راه و رسم من درسته یا نه. چشم، گفتیم و شنیدیم و رفتیم. رفتیم اونجا به محضر رسول خدا عرض کردیم که آیشون یه همچی پیغامی عرض کردن محضر شما. حالا کی جواب دادن یادم نیست، مثلا اواخری که میخواییم از مدینه خارج بشیم، نمیدونم خود در رسول به خواب من آمدن، یه قرآن آوردن، فرمودن که اینو بدید شیخ مرتضی امضا کند. خب این صفحه اول امضا داشت، ما دیدیم امضای بزرگان دیگری هم هست. به نظرم اونچه که یادشون بود امضای مرحوم آسین محمد تقی خونساری توی این امضاها رو یادشون بود که میگفتن بر ما گذاشت. قبول کردیم تو هیچ غرضی نداری. این هیچ غرضی نداریم خیلیه. من آبرومو نه غرضه، من واقعا خود بنده دارم میخواد آبروم حفظ بشه. من آقا من بنده این نیستم، اگه در راه رضای شما شد آبروم رفت، در راه رضای شما اب نداره. خونم، من دلم به خونم بند نیست، اگه در راه رضای شما خونم از دستم رفت رفت. هی بسمورید، من هیچ غرضی ندارم، نه غرض زن دارم، نه غرض بچه دارم، نه غرض خونه دارم، نه غرض آبرو دارم، هیچ غرضی ندارم. قبول کردن؟ نه، ما قبول داریم، شما هیچ غرضی ندارید، ما قبول کردیم تو رو. امضا کن بده، تو راه رسم درسته، ما قبول داریم راه رسم تو رو. یه نمونه عرض کنم از این غرضی ندارم. ایشون از خدا درخواست کرد خدا یا من میخوام نوه خون باشم. این مهمه ها، هر کسی حالا میتونه دو تا کلمه نوه بخونه. ما ها که نمیتونیم، یعنی صدایی نداریم، با یه وقتایی نوه خون نوه میخونه، جمعیت هم همراه میکنن، اونجا نوه خونی میکنیم همراه اونا، ممکنه ما هم حساب بشیم. در اصل آقا من میخوام نوه خون شما باشم، یه شعری به من یاد بدین، من اون شعر رو بخونم. یعنی حتی میخوام انتخاب شعرم من نکرده باشم، انتخاب شعرم شما بکنید. تو خواب بهش گفته بودم هازا ازاک یا حسین، روحی فدا کرد یا حسین. یه وقتی آقای دیگه هم دو سه تا بند دیگه هم خوند که دیگه ما اونو از دست دادیم متاسفانه. این مشهور بود که حالا ایشون شعر رو میخوند تو روزه ها، مردم میامدن برای این شعر. اینجا خونه قدیمی بود که ایشون توی خونه بود، نمیخواستم عرض کنم، از پدرش یه دنگ و روب آقا به ایشون رسیده بود. نمیدونم چند سال بعد از پدرش تو اون اتاق زندگی کرده بود. اینو من حالا عرض میکنم، خیلی هم نمیشه بیرون گفت. این اتاقی که ایشون توش زندگی میکرد، باور کنید دیوارش یه ورقه سیاه بود از دوده چراغ نفتی. وقتا چراغ نفتی بود دیگه، دست نزده بودن، اصلش آبی رنگ بود، دیوار رنگ آبی داشت، گچ ها، اما از بس دوده نشسته بود به این دیوار، ایشون دست نزده بود به این دیوار، اصلا دست نزده بودن تمام مدت. ما بچه بودیم، بعد از وفات ایشون کف حیات منزل و حیات منزل و آجراشو پشت رو کرده بودن، خوشحال بودیم. یعنی اینقدر برای ما جالب بود، آجرا پشت رو شده بود، اینقدر نو بود تو این خونه، همه چی همونی بود که بود. دست نزد به هیچ چیز. پنجره داشت این خونه، اتاق دو تا پنجره، یه در داشت دو تا پنجره، پنجره ها کوچولو کوچولو شیشه میخورد، یعنی مثلا 20 تا شیشه خورده پنجره هایی بود، مثلا اینقدر بلند بود 20 تو شیشه خورده که مثلا لابلاش هم چوبه. باور کنید اینقدر بارون اومده بود، از روی این عبور کرده بود، گل آورده بود، اصلا هیچی از این عبور نمی کرد، دست نزده بود. حالا من اینو میخوام عرض کنم، از یه چیزی می ترسید، از حساب می ترسید. من وای می سونم، ببینید باید یه جوابی من بدم. این پنجره ها رو چرا تمیز کردی؟ باید جواب بدی. یا من میخواستم قرآن بخونم، نور نبود تو اتاقم، پنجره رو تمیز کردم. قبوله. اگه چیز دیگه بگی ممکنه قبول نباشه. من میخواستم اتاقم قشنگ بشه. از اونم یه حرفی نیست که آدم جایی بزنه. از ترس حساب دست نزده بود. همونی که بهش ارث رسید بود همون بود. یه ذره نکم کرده بود. یعنی اون یه دنگ و روب رسید به چهار تا پسر فرزندشون داشت، به این مقدار رسیده بود از این. حالا این عرض میکنم ایشون شعر رو تو روزه میخوند، همه هم اومدن واسه این شعر رو بشنون و گریه کنن، وزن شعر رو خراب میکرد، نمیخوند. به طور طبیعی آدم شعر دیگه، شعر به صورت شعر میخونه، اگر یه مختصرم صدا داشته باشه اون صداشو درست هم هست. من میخوام بینید اینا یه سر بیرون نمیشه گفتا، در محضر همه آقایان حاضر که همه جز متدینین آقایان علما که دیگه بالاتر از این حرف هست، شعر رو خراب میکرد. من مردم دستشون تو سینه شون بود، میخواستن ایشون داره شعر رو میخونه سینه بزنن، مونده بود دستا، وقتی وزنش رو درست نخوندی. من هی فکر میکنم یعنی چی؟ خب شعر درست بخون، مردم سینه بزنن. من بنده این نیستم که مردم از شعر من خوششون بیاد، من میخوام فقط صاحب این شعر، اونم فقط یه چیزی، هیچ غرض گفت هیچ غرضی ندارم، شما میدونید من هیچ غرضی ندارم. یه داستان دیگه هم عرض کنیم، و بزرگترها قدیمی های تهران یادشون هست، آقای حاج میرزا عبدالله چهل ستونی، آیت الله رضوان الله علیهم بر همشون، آقای حاج حسن، آقای سعید، آقای حاج میرزا عبدالله جدشون، حاج میرزا مسیح که اولین عالمی در علما شیعه است که علیه این استعمارگرها یه فرمایش فرموده، قاعدتاً خاطرتون هست، آقای شبیری مرحمت فرمودید، خوش آمدید، لطف فرمودید. عرضم به حضورتون ایشون مشرف می شدن عمره، یادشون باشه قدیم ترا، ما اصلا عمره رو بچه بودیم عمره نمی شدیم، یعنی چی؟ رسم نبود عمره، فقط حج رسم بود. عمرهشون می رفت عمره، شاید سالی یکی دو بار می رفت عمره، سفرش هم یه ما طول می کشید با اون وضعای سفر گذشته. خب یه بار که ایشون می‌خواست سفر بره عمره، مردمی که پشت سر ایشون بودن اومدن خدمتشون، گفتن آقا شما اجازه می‌فرمایید ما در غیاب شما عاشق مرتضی زاهد بگیم بیاد نماز؟ فرمودن آقای عاشق مرتضی زاهد بیاد اب نداره، هیچ غرضی نداشت دیگه. رفتن گفتن و ایشون اومد جمعیت از در و دیوار چهل ستون رو دیدین، چهل ستون بزرگه، جمعیت از در و دیوار چهل ستون بارا رفت، سه روز چهار روز وقتی شلوغ شد آیاش خمرتسا فردا نیم ساعت دیر اومد، پس فردا سه روب دیر اومد، دیر اومد زود اومد. جمعیت خون نمی حوصله نمی کنه، یه ساعت نشستی منتظریم، نماشون می خونن میرن. مرحوم آقای سید مهدی خرازی هم که می شناسین، ایشون حضرت ولیعصر خواب دیدن فرمودن شما منتظر نماز نمون، همون اول وقت بخون. حالا اونای دیگه که اینجوری نبودن، حالا می خوندن یه وقت می موندن نموندن، مجلس رو به هم می زد. من نمیخوام مثلا آخه چهل ستون خیلی بزرگه، مثلا هزار نفر پشت سر من اقتدا کنن، نمیخوام. ایشون از سفر عمره اومد بلافاصله آقا برگشت خونه، این بار با یه فاصله رفتن خدمت ایشون عرض کردن که آقا اجازه میدید وقت دوم آقای عاشق مرتضی بیان؟ گفتن آقای عاشق مرتضی وقت دوم بیان، ابی نداره. خویشون وقت دوم اومد، وقت دوم یعنی ساعت یک بعد از ظهر، یک بعد از ظهر اومد، باز همون شد، باز جمعیت مسجد رو پر کرد، متروس از جمعیت. باز همون فن. دوی بعد آدم یک باید بیاد، دو اومده. حالا فنون دیگه هم داشت، نمیخوام عرض کنم دیگه، نمیشه بگی دو اومده، دو نیم اومده، یک و نیم اومده، هیچ معلوم نیست که چه وقت میاد ایشون. خب مردم حوصله نمیکنن، 5 تا 6 تا میمونن و خب حالا یه نماز جماعت ما میخوایم بخونیم دیگه، نماز جماعت میخونیم و میریم. عرض کرده بود که شما میتونید، من هیچ غرضی ندارم، نه شهرت میخوام نه عنوان میخوام. حالا اون داستان عنوانم عرض کنم و که خدمت حاج آقا عرض کرده بودم، اون قوم خیشمون میگفتن که من برای ایشون چراغ میکشیدم، از این فانوسا بود قدیما که کوچه بازار برق نبود. گفتش که پشت مجلس، اون وقت پشت مجلس هم بیابون مثلا تعداد خونه ها خیلی نبود، من یه ذره یادمه اونجا میرفتیم. فکر میکنم این رو، دو تا داستان رو من شنیدم، فکر میکنم دو تا داستان به هم پیوند داره. حالا من بر اساس این فکر میکنم عرض میکنم. یه جلسه ای تعطیل شده بود، مردم اومده بودن بیرون، دیدن آقای مرتضی سلامون علیکم سلامون علیکم، 50 نفر آدم اومده از اینجا از کنار ایشون عبور کرده، همه سلام کردن. خدا من چیکار کنم با این سلام ها؟ و ایشون وایساده بود سلامون علیکم سلام، اینا رفتن ها، سلامون علیکم سلام، باید بگی جواب بدی دیگه. 50 تا سلام، من خودم یه شک میکنه آدم، پس 5 تا اضافه میکنیم که شک اون برطرف بشه. خودم چیکار کنم؟ من اگه یه دون از این سلام ها رو جواب نداده باشم، من چیکار کنم؟ واجب جواب سلام. گفت مثلا عرض میکنیم که بعد از اینشون داره میره، منم دارم فانوس میکشم. گفت خدای مردم منو بیشتر از یه روزه خون نشناسن، به من میرسن لزوم احساس نکنن سلام باید بکنن، رد بشن برن، من فردا گیر نکنم که بگن آقا 49 تا از سلام ها رو جواب دادی. من حالا اینا رو به زبان احتیاط عرض میکنم، 50 رو ندادی. خب فکر میکنم بس باشه دیگه، چون حالا قاعدتان یک جریاناتی هم بعد هستش، قاعدتا دوستان مهمان هستن، بعد حالا یکم همون طول میکشه دیگه، بنده رو اجازه بفرمایید که عرضم رو کوتاه کنم. امیدوارم که همه تون حاجت روا بشین و عاقبت به خیر.